عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. این ساعت مطابق معمول خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدوداً 35 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و البته مهمترین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت کنگره عظیم حج. و حضور فوتبال افغانستان در مسابقات کافا و جام ملت‌های آسیا. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج تاکید کردند وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. حضرت آیت الله خامنه ای در این پیام با اشاره به اینکه شرط لازم اثرگذاری جهانی حج درک و شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است تصریح کردند امریکا و دیگر قطبه‌های سلطه استکباری با وحدت مسلمانان، با تفاهم ملت‌ها و کشورها و دولت‌های مسلمان و با تدین و تشرع نسل جوان این ملت‌ها به شدت مخالفند و با هر وسیله بتوانند با آن مقابله می‌کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی وحدت امت اسلامی را به معنای گفتگو، ارتباط فکری و عملی، هم افزایی و نزدیک شدن جهت‌گیری‌ها و همکاری و پیوند اقتصادی کشورهای اسلامی خواندند و تصریح کردند. بعد دیگر این وحدت گفتگوی علمای مذاهب اسلامی بر مبنای حسن ظن و مدارا و انصاف و ارتباط تنگاتنگ نخبگان کشورهای مسلمان است. حضرت آیت الله خامنه ای در خصوص وحدت این نکته را هم متذکر شدند که پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی باید هماهنگ با یکدیگر خود را آماده شرایط نظم جهانی پیشرو کنند تا امت اسلامی جایگاه شایسته خود را باز یابد و تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار نشود. رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج دانستند و تاکید کردند که ارتقای اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی باید به آن توجه داشت. اصخایی میکنم، رهبر معظم انقلاب اسلامی معنویت را که یکی دیگر از دو رکن اثرگذاری ندای جهانی حج است به معنای ارتقای اخلاق دینی و مقابله با افسون اخلاق منهای دین غربی ها دانستن و افسودن افسون اخلاق منهای دین که مدت ها از سوی منابع فکری غربی ترویج می شد سرانجامش همین سقوط بیمهار اخلاقی در غرب است که همه در دنیا شاهد آنند. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند وظیفه همه ما و همه ملت ها و دولت های ما ایستادگی در برابر این نقشه خباثت آلود امریکایی و صهیونیستی است. مراسم عبادی سیاسی برائت از مشرکین امروز با قرائت آیات برائت از مشرکین و حضور گسترده زائران بیت الله الحرام در بزرگترین چادر زائران ایرانی در صحرای عرفات برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در این مراسم پیام حج رهبر معظم انقلاب اسلامی را قرائت کردند. زائران بیت الله الحرام هم شعارهای ضد استکباری و ضد صهیونیستی سر دادند و بر حمایت از فلسطین و فلسطینیان و همچنین تاکید بر وحدت امت اسلامی تاکید کردند. حجاج شرکت کننده در مراسم برائت از مشرکین همچنین در قطعنامه شش ماده‌ای حمایت کامل از جبهه مقاومت و تقویت روابط سیاسی با محوریت دفاع از آزادی خواهان جهان خصوصا آرمان فلسطین تا آزادی قدس شریف را خواستار شدند. حجاج شرکت کننده در مراسم برائت از مشرکین در این قطعنامه همبستگی جهان اسلام و وحدت کلمه امت اسلامی را کلید فتح و غلبه بر استکبار جهانی و توطئه‌های آنان اعلام کردند. قرائت دعای عرفه بخش دیگری از مراسم امروز است که در عرفات برگزار خواهد شد. اما در خصوص پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگره عظیم حج که البته متن کامل این پیام ساعت قبل در بخش خبری تقدیم حضور شما شنونده های عزیز شد، برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط تلفنی داریم با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، پژوهشگر علوم دینی و رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات. آقای وحیدی، خدمت شما سلام عرض میکنیم.
سلام علیکم. سلام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو شما. پیشا پیش برای رسیدن عید سعید قربان را محضر همه شنوندگان عزیز و جناب عالی تبریک عرض میکنم در خدمت شما.
بسیار تشکر از شما دکتر سید وحیدی که فرصت گذاشتید و در برنامه ما حضور پیدا کردید. میخواستم که صحبت بکنیم در رابطه با نکاتی که رهبر معظم انقلاب در پیامشان به مناسبت کنگره عظیم حج با آن تاکید داشتند. گفتند که وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. در این باره میخواستم که نظر شما را بپرسیم.
حج یک فریضه الهی است که بر هر مسلمان مستقیم که استطاعت داره باید این فریضه الهی رو انجام بده و در اون سرزمین الهی و بیت الله الحرام جمع بشن. در این کنگره عظیم توده‌های مسلمان زن و مرد از نقاط مختلف دنیا جمع هستند. نخبگان جهان اسلام، نخبگان فرهنگی، نخبگان سیاسی، بین حکومت‌ها و دولت‌ها در این کنگره عظیم و بزرگ حضور دارند. یک جنبه این تجمع بزرگ میلیونی جنبه خودسازی و تربیت هست. جنبه‌های عرفانی که در اعمال حج نهفته است. این که خودپسندی‌ها و خودخواهی‌ها در این حق باید بدرفت بشه و توجه به خدای متعال و کسب اخلاص و توجه به توحید الهی، این نکات تربیتی و اعتقادی هست که در این کنگره عظیم یک ضرورت جوامع اسلامی هست. در حقیقت یک واکسیناسیون هست در این کنگره عظیم از جهات تربیتی و معنوی. یک بعد هم بعد سیاسی این کنگره عظیم هست و اون پرداختن به چالش ها و مشکلاتی که امت اسلامی و مسلمانان در سرتاسر دنیا با او گرفتار هستند، راه حل و راهکار پیدا کردن برای مواجهه با این مشکلات. خب یکی از مشکلاتی که امروز جهان اسلام با اون مواجه هست تفرقه هست و وحدت ضرورتی درست. من هم از این عنوان یک پاشنهاتی که جهان اسلام با مواجه هست استفاده کرده در حال آثار پیدا کردن وحدت و
دکتر سید وحیدی معذرت میخواییم اگر امکانش هست یک مقدار موقعیت تغییر بدین چون صدا قطع و وصل میشه، ارتباط خوب نداریم.
بله.
دکتر صاحب وحیدی، شما صحبت کردین در رابطه با این بخش از پیام رهبر انقلاب که تاکید داشتن وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. یک موضوع دیگری را که رهبر انقلاب با آن تاکید داشتن به خصوص در مسئله وحدت، این که باید پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی خود را آماده شرایط نظم جهانی پیش رو کنند و امت اسلامی بتواند جایگاه شایسته خود را باز یابه و تاکید داشتن که نباید او تجربه تلخ مهندسی سیاسی و سرزمینی پس از جنگ جهانی اول تکرار شود. در این باره برای ما صحبت بکنین که فکر میکنین پیشروان سیاسی و فرهنگی کشورهای اسلامی در این مقطع زمانی چه کار میتونن انجام بدن؟
ببینین همه افغان دارن که جهان در حال تحول هست. ما یک تاریخی
متاسفانه صدای شما رو خوب نداریم دکتر سید وحیدی، اگر این مدار موقعیتان بفرم.
بله.
بفرم.
الان صدا داریم؟
بله بله صدا بهتر، بفرم.
همه ازمان دارن که جهان در حال تحول هست و در یک پیچ تاریخی قرار داریم. در جنگ جهانی دوم مرزها در این کشورهایی وجود آمدن. خب در این اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم افتاد، طوری مرزها ترسیم شد و کشورها وجود آمدن که باعث تضعیف ایمنه و عظمت جهان اسلام شد. این بگوشتار هست نسبت به حاکمان کشورهای اسلامی و حکمران جهان اسلام که در این پیچ تاریخی پیش رو که قرار داریم باید مواظب باشند و هوشیار باشند که اون جایی که بعد از جنگ جهانی دوم آمد دوباره به سر ما نیاید. همگرایی مسلمانان بهترین کاره، همگرایی حکومت‌های اسلامی. این اتفاقی که بین جمهوری اسلامی و حکومت پادشاهی سعودی و بین ترکیه و کشورهای مختلف اتفاق افتاد، این روند تقویت و واقعی‌تر انشاءالله بشه، می توانیم با این همگرایی بین حاکمان اسلامی و کشورهای اسلامی در این پیچ تاریخی نقش مهمی رو ایفا کنیم و جایگاه برجسته جهان اسلام رو حفظ کنیم و تقویت کنیم و اون نظم نوین اسلامی انشاءالله بکنیم. با وحدت نخبگان اسلام، نخبگان مذهبی، نخبگان فرهنگی، خصوصا در این کنگره از محل با گفتگوهای برادرانه می توانیم هم در سطح ملت ها و هم در سطح حاکمیت ها این انسجام به این وحدت و این همگرایی رو بروز بدیم،
انشاءالله
تبدیل کنیم دشمنی دشمن این کنگره عظیم حج که دشمنی
بله
کشورهای اسلامی عمل نخواهند کرد.
بله بسیار تشکر از شما دکتر صاحب. سید جواد وحیدی پژوهشگر علوم دینی و رئیس جامعه روحانیت امامه هرات. خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با دکتر صاحب سید جواد وحیدی. البته جا داره که عذرخواهی کنم از شما شنونده های گرامی و ارجمند به خاطری که کمی کیفیت ارتباط ما مطلوب نبود. انشالله که ما را عفو بفرمایید با توجه به اینکه ارتباط زنده بود. خب این گونه اشکالات هر از گاهی طبیعی است. انشالله تلاش میکنیم که باز در گفتگوهای دیگر کیفیت صدا انشالله بهتر باشد تقدیم بکنیم به شما شنونده های گرامی و ارجمند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یونما در گزارش اعلام کرد از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان در اواسط آگست 2021 تا پایان ماه می سال روان میلادی 3774 نفر تلفات غیر نظامی ثبت شده که 1095 تن از آنها در رویدادهای خشونت‌آمیز در این کشور کشته شدند. این در حالی است که بر اساس گزارش قبلی سازمان ملل 8820 تلفات غیر نظامی از جمله 3035 کشته در سال 2020 ثبت شده است. طبق گزارش سازمان ملل 3/4 از حملات صورت گرفته در افغانستان از زمان روی کار آمدن دوباره طالبان ناشی از انفجارهای بمب‌های دستساز در مناطق پرتردد از جمله مکان‌های زیارتی، مکاتب و فروشگاه‌ها بود. در میان افراد کشته شده 92 زن و 287 کودک بودند. این گزارش تأکید کرد که اکثر انفجارها ناشی از بمب‌های دستساز توسط گروه تروریستی داعش انجام شده است. با این حال یونما اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از کشته شده ها ناشی از حملاتی بوده که گروهی بوده و هرگز مسئولیت آنها را هیچ جریانی به عهده نگرفته و یا اینکه یونما نتوانسته ارتباط آن حملات را با گروه خاصی پیدا کند. سازمان ملل به رقم دقیق این نوع از تلفات هم اشاره نکرد. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیام صوتی به مناسبت عید سعید قربان گفت که باید در مورد نوع نظام و قانون اساسی افغانستان گفتگو شود و چارچوب این گفتگوها نیز مشخص باشد. آقای اشرف خانی تاکید کرده که مردم باید در مورد نوع و ماهیت نظام و قانون اساسی تصمیم بگیرند و این تنها راه رسیدن به مشروعیت است. او گفته اینک زمان آن فرا رسیده که اصول بازی در افغانستان مشخص شود و به این نتیجه برسیم که چه می‌خواهیم. آقای اشرف خانی گفته شکست‌های سیاسی پی در پی افغانستان را از روند توسعه دور کرده است. او گفته که هرچند طالبان عامل اصلی خشونت در 20 سال گذشته بودند، اما تا حدودی ثبات در قدرت را به ارمغان آورده‌اند، گرچه نتوانستند خشونت را متوقف کنند. و افزود طالبان صلح دائمی و عادلانه را نپذیرفتند و به همین دلیل در تقابل با شهروندان افغانستان و جهان قرار دارند و این رویکرد باعث از دست رفتن فرصت‌ها در کشور می‌شود. رئیس جمهوری پیشین افغانستان گفت که طالبان فقط قدرت را به دست گرفتند اما به مشروعیت نرسیدند. او تاکید کرد که استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی باید پایان یابد و گفت که طالبان نخست باید با خود، دوم با دین اسلام که مخالف خشونت است و سوم با مردم افغانستان صلح کنند. اشرف خانی در ادامه گفت طالبان نه مشروعیت و نه حق فروش معادن افغانستان را از طریق معاملات سری به کسی دارند و نه کشورها و شرکت‌های خارجی حق دارند منابع کشور را در خلأ مشروعیت تاراج کنند. در رابطه با پیام آقای اشرف غنی گفتگویی می‌خوایم بکنیم با محترم افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای. آقای افشار سلام بر شما. بفرمایید نکاتی که آقای اشرف غنی داشتن در پیامشان نکات مهمش چه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. بحث بیانیه یا پیام تبریکی آقای اشرف غنی به در سال جدید فکر میکنم که یک بازخورد شخصی داره تا بیشتر از این که به نفع مردم افغانستان باشه یا دیدگاه‌های مردم افغانستان رو بخواد منتقل بسازه. فراموش نکنیم که اشرف غنی از نظر آحاد ملت افغانستان یک چهره خیانتکار تلقی میشه که در طول چند سال زمامداریش بیشتر از او که منافع ملت افغانستان را در نظر بگیره بیشتر به عنوان یک اجنت و کارگزار خارجی ها و مشخصا آمریکایی ها در افغانستان عمل کرد و بسیاری از نکاتی که در این بیانیه ذکر کرده مثل مبارزه با فساد، به یغما نرفتن معادن و ذخایر افغانستان، تن ندادن به جنگ سالارا و اینجور موارد یا اجرای قانون ساختن و بعد اجرای قانون اساسی، اینا شعارهایی بود که در طول چند سال حکومتش همه اینا را آقای اشرف غنی عملا خودش زیر پا گذاشته بود. معمولا بارها و بارها مجلس و پارلمان را نادیده می گرفت، او وزارتخانه ها را با سرپرست اداره می کرد و هیچ تعهدی به اجرای قانون اساسی نداشت. همچنان در چند سال حکومت از او افغانستان رتبه اول در فساد آورده بود و انواع گروه های توریستی در زیر چتر حمایت از او در افغانستان رشد کرده.
آقای افشار با توجه به کارنامه ای که آقای اشرف غنی داشتن تا سالهایی که ریاست جمهوری افغانستان را به عهده داشتن، خب شما هم اشاره کردین که انتقادهای زیادی بود، انتقادهای تندی هم از عملکرد آقای اشرف غنی مطرح می شد. با این حال ایشان در یک مقطع مهم افغانستان را ترک کردن و شاهد تحولات بعد از آن بودیم. فکر میکنین که اون مقطع چه ضرورتی داره که بیشتر مورد بررسی قرار بگیره؟ اینکه چه جریان هایی دست داشتن در این باره، آیا فکر میکنین که کدام اقدام خاصی انجام خواهد شد؟
روایت تاریخ یک کار بسیار مهمی هست که صاحبان قلم و صاحبان رسانه و روایتگران سیاسی باید انجام بدن. قطعا اگر یک روایت درستی از تحولات کشور مثل افغانستان صورت نگیره، باز امکان داره از اونمو سوراخ‌هایی که ملت بارها گزیده شده باز ما یک بار دیگه گزیده بشیم. اگر خواسته باشیم که یک وارد یک فضای جدید در افغانستان بشیم که اشتباهات گذشته رو تکرار نکنیم، حتما باید تاریخ افغانستان به دقت مرور بشه، روایتگری بشه و مشکلات از او شناسایی بشه. یکی از مقاطع بسیار حساسی که باید به درستی و مورد واکاوی قرار بگیره دوره زمامداری آقای اشرف غنی، خصوصا ایامی که او به غربی ها اعتماد کرد، به آمریکایی ها اعتماد کرد و کشور را به دست دشمنان این ملت سپرد و افغانستان وارد یک فضای تاریک ساخت.
بله آقای افشار، یک موضوع دیگری که آقای اشرف غنی به او اشاره کرده است که گفته افرادی که آقای اشرف غنی از آنها با عنوان جنگسالار نام برده، گفته که حاضر نیست که با آنها در عرصه سیاسی به صورت مشترک قدم برداره. این موضع‌گیری، این جبهه‌گیری آقای اشرف غنی را شما چگونه می‌بینید با توجه به عمل کردی که داشتن؟
خب در شرایطی که افغانستان وارد یک سیاچال گردیده، مرور یا باستا برجسته کردن اختلافات ذات البینی از طرف آقای اشرف غنی در اعلامیش به نوعی نمک پاشیدن روی زخم ملت محسوب میشه. آقای اشرف غنی در طول چند سال حکومتش با نمی حذف اقوام دیگه، شخصیت های دیگه با تمام خوبی و خرابی که داشتن، باعث تشدید نزاع‌های قومی در افغانستان شد و امروز هم وقتی که در همچین یک شرایط بحرانی که مردم ما به سر میبره، بعد مخالفین طالبان را به دسته های جنگ سالار تقسیم کردن و یا تیکای دیگه، من فکر میکنم بیشتر به نفع طالبان و حکومت فعلی در افغانستان تمام میشه و ما اتباع افغانستانی که امروز در کشورهای مختلف مهاجر هستن، اونا رو به دسته های مختلف بیشتر تقسیم میکنه و کار رو مشکل تر میسازه.
بله، بسیار تشکر از شما آقای محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی و فعال رسانه. خدا نگهدار. بسیار سپاسگزار هستم از یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. ساعت 7:13 است به وقت افغانستان. ما همچنان از استودیوی پخش زنده رادیو دری خدمتان هستیم. چند روز پیش مراسم قرعه کشی بازی های فوتسال مرحله گروهی راهیابی به جام ملت های آسیا 2024 در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد. تیم ملی فوتسال افغانستان با تیم‌های اندونزی، عربستان و ماکائو در گروه دوم قرار گرفت. این مسابقات از تاریخ 15 تا 19 میزان برگزار میشه که بازی‌های گروه بی به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد. مطابق اصول برگزاری این سلسله بازی‌ها، 8 تیم سرگروه و 7 تیم برتر دوم جواز صعود به جام ملت‌های آسیا 2024 را کسب خواهند کرد. در مراسم قرعه کشی نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان و مجید مرتضایی سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان نیز حضور داشتند. ساعت پیش همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشت با فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، و نخست ارزیابی وی را از حضور افغانستان در این مسابقات پرسید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو دری، من فکر میکنم تیم ملی فوتسال افغانستان در حال حاضر با توجه به وضعیت آشفته که فدراسیون فوتبال افغانستان داره و مدت 6 ماه است که بودجه از طرف فیفا و UFC دریافت نکرده و ناامیدی بیشتر از هر وقت دیگری در فوتبال افغانستان موج میزنه، عمل کرده تیم ملی فوتسال هرچند حرفه‌ای نبوده ولی خب بد هم نیست. این تیم با حضور یک اسپانسر یا مدیر بسیار پرحاشیه آقای نصیر صداقت تانسته یک نظم تقریبا میتونیم بگیم نچندان بده رو برای تیم ملی فوتسال افغانستان ایجاد و فراهم بکنه. این نظم باعث شد که 50 روز ما در مشهد و تهران یک کمپ تمرینی داشته باشیم، باز با لبنان بریم و به هر حال در 3 مسابقه تدارکاتی به تیم ملی لبنان که رنکینگش از ما بالاتر از 2 بازی رو ببریم. خب اینا نشان میده که تیم ملی فوتسال فعال هست. این خیلی مهم است که ما بتونیم تیمای ملی فوتبال و فوتسال خود فعال نگه داریم، تمرینات داشته باشن، از مسابقات تدارکاتی بهره مند بشن و اینا برای آمادگی تیم خیلی میتونه کمک بکنه، برعکس تیم ملی فوتبال ما که متاسفانه هیچ بختری چند سال گذشته ثبات لازم نداشته و به همین دلیل نتیجه هم نگرفته. با این حال اگر تیم ملی فوتسال افغانستان بتونه روند خود ادامه بده و بازی‌های تدارکاتی خود منظم داشته باشه و بازیکن‌ها فرصت بیشتری برای تمرین کردن کنار هم داشته باشن، هم مربی دستش باز میشه برای مسائل فنی و برای تشخیص در واقع میتونیم بگیم تاکتیک بهتر برای مسابقات و هم بازیکن‌ها با هم مچ میشن. بسیار وقتا ما متاسفانه در میدان، در مسابقه، در روزی که باید همه چیز آماده باشه، همه چیز منسجم باشه، ما تازه میفهمیم که مشکل ما کجاست. یکی از بزرگترین مشکلات فوتبال و فوتسال افغانستانه. اما اگر آسیب‌ها رو بتونیم در بازی‌های دوستانه شناسایی بکنیم، از نظر من تیم‌های ما پتانسیل بسیار بالایی دارن، مخصوصا تیم ملی فوتسال ما که با تکیه بر حضور پرقدرت مهاجرین ما در ایران، ایران یکی از کشورهای قدرتمند فوتسال در آسیا هست و مهاجرین ما در ایران خیلی خیلی به ما در این سالها کمک کردن و باز هم به نظر من کمک خواهند کرد. فلحاظا قرعه کشی هم که انجام شده، من تحلیل می است ما نباید بگیم تیمای آسانی هستند. هیچ تیم آسان نیست. در گروپی که ما هستیم اندونزی هست، عربستان هست و ماکائو. روی کاغذ من احساس می است که اندونزی بسیار لیگ خوبی داره. اندونزی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده در این سالهای گذشته و درست است ما بازیکنای ما از لحاظ فنی و فردی از اینا بالاتریم، ولی ما داریم در مورد تیم صحبت میکنیم. تیم ملی وقتی تشکیل میشه خیلی مسائل وسط میه. به همین خاطر است که گفتم بازی تدارکاتی به ما کمک میکنه. ما در گذشته مسابقات رو نداشتیم، مستقیم دایرکت میرفتیم به مسابقه، ولی حالا حریفای ما خیلی کار کردن. اندونزی من فکر میکنم چانس اول گروه هست. در گروه ما عربستان، شاید به این نظر باشیم که کشورهای عربی در فوتسال ضعیفن، ولی من معتقد نیستم. عربستان خیلی کار کرده. عربستان از سال 2015 یک لیگ بسیار خوبی رو بر خود ایجاد کرده. امکاناتشان که اصلا قابل مقایسه با ما نیست. مربی بارسلونا رو آورده روی نیمکت خودش و این نشان میده که روی فوتسالش خیلی داره کار میکنه و این میتونه ما رو آزار بده. ولی در مجموع من باز هم میگم اگر بتونیم روی مسائل فنی بیشتر کار بکنیم، تدارکاتی بازیامو بیشتر شه، فرصت تمرین کنار هم بیشتر باشه، مجدداً بازم میگم شانس بسیار بالایی داریم. بعد از این اندونزی عربستان میتونه تیم خطرناکی بشه برای ما. عربستان اگه ببریم شانس ما به عنوان تیم دوم بسیار زیاده باشه، 6 امتیاز، و از اون جایی که فقط یک تیم عاد میشه بقیه تیم دوم میرن. امیدوار هستم افغانستان اگر اول نمیشه بتونه تیم دوم گروه بشه. اندونزی میزبان هست و میزبان‌ها همیشه شانس بالایی دارن. در این کنار اندونزی تیم خوبی هم هست، یعنی تیمی است که به نظر من در این سال رشد بسیار خوبی در فوتسال داشته.
خب صحبت‌های محترم فیروز مشعوف بود، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان، در مورد حضور تیم فوتسال افغانستان در مسابقات جام ملت‌های آسیا 2024. اما قبل از این بازی‌ها قرار است که رقابت‌های فوتسال کافا 2023 به میزبانی تاجیکستان برگزار شود. رقابت‌های فوتسال کافا 2023 آقایان با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و افغانستان از اول تا 8 ماه اسد در میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار میشه. در رابطه با این موضوع هم دعوت میکنم که بشنوید صحبت‌های آقای فیروز مشعوف، سخنگوی سابق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس ورزشی را.
از سوی دیگه با توجه به این که ما قبل از شروع مسابقات مقدماتی جام ملت‌ها مسابقات کافا را داریم، بازی‌های کافا که در تاریخ 24 جولای برگزار میشه در حوزه مرکز آسیا، فوق‌العاده میتونه برای ما کمک بکنه. اولا اینکه حریفای خیلی خوبی است، یعنی تیم ملی از بابت بازی تدارکاتی دلش جمع میشه. 5 تا مسابقه بسیار خوب بوجه برگزار میشه که میتونه به ما علاوه بر فنی کمک بکنه. حریفای بسیار قدری هم هستن، حریفای هستن که به مراتب از حریفای داخل گروه ما در مقدماتی جام ملتی قوی ترن، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان. 4 تا مسابقه فوق العاده میتونیم بگیم پرچالش است برای ما. ما فراموش نکنیم در 3 دوره گذشته مقدماتی جام ملت‌های آسیا ما از این تیمای مرکز آسیا شکست خوردیم. اینمی ازبکستان و مخصوصا تاجیکستان بود که به ما اجازه نداد ما مسابقات بریم. ما ازبکستان باختیم، برش با تاجیکستان یا مساوی زدیم یا ما رو برده، مثل پارسال. متاسفانه پارسال ما بازی 3-2 پیش هستیم، در دقیقه آخر مسابقه، در ثانیه آخر مسابقه تاجیکستان به ما گل میزنه، مساوی میگیره، بازی بعدی میره 1 برد دیگه میکنه و به لطف همون مساوی که از ما میگیره ما رو به دردسر میندازه و ما متاسفانه در آخرین بازی خود نتونستیم گل‌های زیادی به حریف خود بزنیم و در نتیجه آوت شدیم. فلحاظ تیمای مرکز آسیا بسیار میتونه برای ما پرچالش و علاوه فنی مثبت واقع شود. حتی اگر قهرمان کافا نشیم، موج ایران هم هست، حریف پنجم ما که مستثنا میدونم ایران، به دلیل اینکه ایران یکی از قدرت‌هاست، مطمئن باشین قهرمان این مسابقات خواهد شد بدون شک، شک نکنین. ولی حالا بازی ایران اگه یک طرف بگذاریم، این 4 حریف دیگه برای ما حریفای بسیار قدری هستند. هم تیم ما رو پخته میسازه، هم میتونه که به هر حال یک آمادگی فوق العاده خوبی باشه برای مشخص شدن عیار تیم ملی فوتسال. بعد از کافا من فکر میکنم تمام مشکلات تیم ملی برچیده میشه و بعد از اون ما با آمادگی فوق العاده خوب میریم به مسابقات مقدماتی با اندونزیا و عربستان و ماکاو بازی میکنیم. امیدوارم در کافا تیم ملی انسجام خوبی داشته باشه، از بازیای خودش به نحو احسن استفاده بکنه که اوجا با دست پر بریم به مقدماتی جام ملت‌های آسیا. همیشه گفتیم، بازم میگیم، روی فوتسال افغانستان ما همیشه باید حساب بکنیم. بازیکنای ما دارن از یک کشور میآیند که فوتسالش در سطح آسیا برای هر تیمی وحشتناک، یعنی تیم قدری است. از ایران دارن میان و فرقی نمیکنه دیگه، اینا همه دارن در فضای فوتسال ایران بازی میکنن، بیشترشون در لیگ برتر ایران دارن بازی میکنن. پس باید دمو عیار ایرانی فوتسال آسیا در مسابقات به نمایش بگذارن.
بسیار سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید. وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین شیوه نامه جدید برای ثبت نام دانش آموزان خارجی است. در حال حاضر اتباع خارجی برای ثبت نام در مکاتب امکان استفاده از پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش را ندارند و همین موضوع سبب شده تا رویه جدید برای ثبت نام طراحی شود. آقای وحدانی، کارشناس ارشد اتباع و مهاجرین خارجی وزارت آموزش و پرورش ایران، گفت در حال حاضر شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی در مکاتب برای سال 1402-1403 نیمه نهایی شده و امیدواریم به زودی نهایی شود و به ولایت کشور ارسال شود و در شیوه نامه نحوه ثبت نام دانش آموزان هم اعلام شده است. آقای وحدانی،
ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی یه رویه‌ای هست که بر اساس اون رویه ما باید این کار رو دنبال بکنیم. الحمدلله شیوه نامه ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی تو مدارس آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران برای سال تحصیلی 402-403 نیمه نهایی شده و الان ما مستنداتش رو برای وزارت خودمون ارسال کردیم تا تو کمیته مستندسازیمون تصویب بشه. انشالله امیدوار هستیم که تا 10 روز آینده این نهایی بشه و برای استانهای کشور ارسال بشه. انشالله ما تو اون شیوه نامه از اون رویه جدیدی که برای ثبت نام دانش آموزان اتباع هستش، تو اونجا مشخص هستش که دانش آموزان میتونن از طریق وبسایتی هست که از طریق اون سامانه وارد میشن و اقدامات بعدی انجام میدن.
پیش از این رئیس آموزش و پرورش استثنایی ولایت تهران هم اعلام کرده بود که دانش آموزان خارجی دارای اسناد هویتی ناقص می توانند برای ثبت نام به مراکز سنجش نوآموزان مراجعه کنند. خب شنونده های عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از این که همراه ما بودید. به سایت ما سر بزنید، parsday.ir/dari. همتون را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتون.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن معالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بیتوجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سرصدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است تحسین و تشکر خانواده خودا نمیبینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیاین تا دیر نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44. با ما همراه باشید. رادیو دری.
یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم شاید 4-5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونید؟
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگارت، سخی مددگارت.
جهانی سپاس از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، کم کم میرسیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق کابل که ساعت 7:30:42 میباشد. اما قبل از رفتن به لحظات ملکوتی اذان مغرب بر شما میگیم که میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق سایت ما هم شنونده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. التماس دعای خیر داریم از همه شما دوستان عزیز. اذان مؤذن استاد فلاح.
الله اکبر الله اکبر. الله اکبر الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
قبول باشد تاتو عبادات همه شما دوستان عزیز و ارجمند در این لحظه از شما دعوت میکنم که در ادامه با همکارانمان در واحد خبر همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما، شبتان بخیر. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امروز را از رادیو دری تقدیمتان میکنم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت کنگره عظیم حج، آیین حج را یک فراخوان جهانی برای تعالی انسانها و زمینه ساز اعتلاء معنوی و اخلاقی بشریت خواندند و تاکید کردند شرط لازم اثرگذاری جهانی حج درک و شناخت صحیح امت اسلامی از خطاب زندگی بخش این فریضه پر رمز و راز بر مبنای دو رکن وحدت و معنویت است. ایشان در پیام خود افزودند وحدت و معنویت در این مقطع زمان بیش از گذشته در معرض دشمنی و کارشکنی استکبار و صهیونیسم است. رهبر انقلاب اسلامی از امت اسلامی خواستند روحیه براءت از مشرکین را در خود تقویت کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت کم نظیر قوه قضائیه ایران، اجرای کامل سند تحول دستگاه قضا، مبارزه با فساد در درون و بیرون این دستگاه، احیای حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و پیشگیری از وقوع جرم را از جمله وظایف مهم قوه قضائیه خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه ایران، وظایف این قوه در قانون اساسی از جمله احقاق حقوق عامه را بسیار مهم دانستند و گفتند جلوگیری از ترساندن و برهم زدن امنیت روانی مردم در فضای مجازی و غیر مجازی از مظاهر تأمین حقوق عامه است که دستگاه قضا باید با برنامه ریزی و انضباط و قاعده این وظیفه دشوار را به خوبی انجام دهد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأمین آزادی‌های مشروع مردم را نیز مهم دانستند و افزودند بر اساس تعبیر دقیق قانون اساسی همه آزادی‌هایی که شرع اجازه می‌دهد باید برای مردم تأمین شود که دستگاه‌های قدرت معمولاً معارض این آزادی‌ها می‌شوند و قوه قضائیه باید به وظایفش در این زمینه عمل کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند ملاک اصلی داوری درباره فعالیت همه دستگاه‌ها نتیجه و محصول نهایی است که به دست مردم می‌رسد. و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیامی صوتی به مناسبت عید قربان از افرادی که آنان را جنگ سالار نامید به تندی انتقاد کرد و همچنین گفت مردم افغانستان باید خود درباره نظام و قانون اساسی کشورشان تصمیم بگیرند. اشرف غنی در پیام خود تأکید کرد که تصمیم گیری مردم در مورد نو و ماهیت نظام و قانون اساسی افغانستان تنها راه رسیدن به مشروعیت است و گفت که طالبان فقط قدرت را به دست گرفتند اما به مشروعیت نرسیدند. با گفته غنی طالبان که عامل اصلی خشونت در 20 سال گذشته بودند هرچند تا حدودی ثبات در قدرت را برمغان آوردند اما نتوانستند خشونت را متوقف کنند. او تاکید کرد که استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی باید پایان یابد. غنی افزود که طالبان صلح دائمی و عادلانه را نپذیرفتند و به همین دلیل در تقابل با شهروندان افغانستانی و جهان قرار دارند و این رویکرد باعث از دست رفتن فرصت‌ها در افغانستان می‌شود. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین و با ما همراه هستید. خب رسیدیم به آخرین برنامه امروز از بخش نیمروزی رادیو دری. تکرار برنامه کلام ناب را تقدیمتان میکنیم با سخنرانی استاد رائفی پور و با موضوع خدایی شدن.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
مستحبات در حالت خستگی انجام ندید زده میشید، زده میشه. یه چیز از نظر تنبیهی اون بعد انجام داد. اما بعضی هستن مثلا مستحباتو میشه خسته اینجوری میخون خیلی بده. به ما میگفتن ببینیم دای کومل، میگفت این هفته من حال ندارم بخونم، چون میخواد با دای کومل چیکار کنه، عشق کنه، حال کنه، لذت ببره، قرار نیست خودشو اذیت کنه که من شرطی سازی منفی بشه. مثل الان ما با چه سن و سالی هم گذشته میریم این دانشگاه علوم پزشکی سخنرانی داریم، اینا یه بوی بیمارستان میده دانشگاهش. من نمیدونم بوی بیمارستان چیه، بویه میگم بوی بیمارستان، میفهمیدم من چی میگم، ترکیب از الکل و ساولون و نمیدونم آمپول و چی اینا. میرم یه استرسی میگیرد، ما بچه دو آمپول خوردیم درد داشته بدم. ما مرد ها سرسل لباس سفید شرطی سازی منفی شدیم، یا لباس دکتر بوده یا لباس عروسی بوده که بدبخ شدیم یا هم کفنه که تو گورمون میکنن میگه بابا پیرهن سفید میریم میترسیم، شرطی سازی منفی شدیم. شرطی سازی منفی تو دین نکنی، بچه کوچیکو به زور برمی‌داره میبره نماز صبح ببریم من میکشش رو زمین، یه جایزه بیشتر باید بشه بدیم. یه اخشون بیدارت کن بابا باشی بریم. ما رفتیم خراسان جنوبی پیشنهاد دادیم، گفت آقا بودجه داریم نمیم چیکار کنیم، گفتم بری تو مسجد تاپ سرسره بذاری. چند تا مسجد داری؟ گفت 50 تا. اینجوری رو 20 تاشو انتخاب شد گذاشتن. بعد سال بعدش که من رفتم طرح اجرا کرده بودن، گفتم بیا ببین آقا خیلی عالی شده بود مسجد تا بیخ پر. بعد من میپرسیدم گفتم چجوری فهمی؟ گفت بچه‌م منو میکشه میگه ببریم نماز. میگم بابا امروز سر کار اذیت شدم خستم، تو رو خدا بذار برم نماز. نه گریه بریم نماز، چه حال میکنه با اون تاب سرسره، از نمازم خوشش میاد. بابا امام حسنی میمونه رو دوش پیامبر، بابا پرتشو نمیکرد پایین. آره نماز دوست داشتن، بازی میکردن. بذار نماز داری میخونی بچه داد بازی کنه، چه ری داره؟ حالا مهرتو بردار گاز نزنه مهرو، نه بره این بر اون بر بذاره، مهرو با خودت بردار بذار اونم عله کلنگ سوار. او میگه آخ جون پارک، تو نمازتو شروع میکنی یا تو خونه؟ آخ جون پارک بریم بازی کنیم. که از هر کلتو میگیره میری بالا میای پایین، ایرادی نداره، برش به همون بچه خدا نمازتو قبول. اینا رو بیام کار بکنیم، ما نفسمون نباید برای ما دستور بده، ما به او دستور میدیم. آخرین نکته هم که میخوام عرض بکنم خیلی خیلی مهمه، اینه که تو مسیر الهی هرچی شما به عقلتون گوش کردید هی موحدتر میشید، هی از شرک و نفاق و کفر فاصله میگیرید. عزیزان شرک و نفاق و کفر یه چیزه، بحث لغویش کارم، در باطن یه چیزه. هر جا دیدید که ما به عقلمون گوش نکردیم کافر شدیم، چون عقل همون وحیه، چون عقل همون توحیده، چون عقل همون ولایت اهل بیت. کافر شدیم چیز، وقت دادن به یه حق کافر بشه یه چیز دیگر اضافه آورده، شرک و ادا در آورده شده چی؟ نفاق. سیستم عصبی تو و خدا باید یکی باشه. آقا این انگشت میچرخ، کی بهش دستور میده؟ تکون بخور مغز. این سیستم یک پارچه است. کسی که بیماری مثلا عدم تعادل میگیره چی میشه؟ این به این گوش نمیکنه، پالسا رو نمیفرسته، مغز میگه وایس تا پارکینسون داره دستش میلرزه. حالا آقا میخواد یه چیز داغی برداره، دستور مغز کدوم انگشتو میفرسته؟ اینو این، اینو نمیفرسته. میدونی چرا؟ بذار امروزیشو بگم، چون تو این نفاق است. این تحمل زغال نداره، زغال چیکار میکنه؟ قطعا میندازه، فرشو میسوزونه. این تحمل داره، به این اعتماد میکنه هر که در این بزم تر از جامه بیشترش میدهن. طرف اومد خدمت امام صادق، گفت آقا جان چرا قیام نمی کنی؟ گفت کسی رو نداریم. خراسان فقط 100,000 تا داریم. بابا خراسان اومدیم. گفت 100,000 تا؟ بله دارید فلان. گفت آره بابا بپر تو تنور خودت بشه. گفت چیکار کنم؟ گفت که روشنه که. گفت روشنه دیگه، برو تو تنور. آقا ما رو گرفتی؟ تو تنور میخوام بکشی؟ غلط کردیم، قیام چی؟ کشک چی؟ ماست چی؟ نخواستیم؟ هارون اومد. هارون اومد چی؟ تا اومد تو؟ گفت هارون گفت بله، کفشت از زیر بغلش اومده بود یه عرض ادبی کنه، از سر زمین اومده بود. گفت بپر تو تنور، با کفشاش برید با کله تو تنور. هیچیش هم نشد. بهتون بگم اگر امام صادق چه بسا قیام میکرد، همین خراسانی هم تو سپاهش بگید میومد چه بسا شهیدم میشد، اما او موحد تر بود، او این انگشته بود، اینم تابعه، اما تا یه اندازه از بلا. این بود انگشت اشاره بود. ما اگر شدیم جزئی از اوامر الهی، نه الیاذ بالله، الیاذ بالله، نمیخوام خدا که جسم بشه، میشیم انگشت خدا، میشیم دست خدا، هر چی بگه دست تخطی میکنه، نه میشه ید الله. حالا فهمیدی ید الله میشه کی؟ هر آنچه را که مغز دستور میدهد میبیند میشود عین الله، هر آنچه را که مغز میخواهد میشنود میشود چی؟ اذن الله. چی شد ماجرا؟ اینطوری حل شد. امکان داره تخطی کنه از امر مغز؟ امکان نداره، امکان نداره. اصلا برنامه ریزی شده، چشم یه اینجوری میکنی چشمش رو هم میزنه، اینجوری برنامه ریزی شده است. این میشه ولایت اهل بیت. یعنی چی؟ اینکه ولایت که مسئله طولی است نه عرضی، یعنی همین، یعنی این دست فرمان همین مغز داره اجرا. فرض کنید فضایا بیان رو زمین، فرض کنید میان ببینن این چیزا اینا که رو زمین چی چی هن. ماشین میبینن، ماشینا میان اینوری میچرخه اون که اونوری، بعد میرن تو پمپ بنزین غذا میخورن، بعد شب میرن تو پارکینگ میخوابن. او بدبخت برداشتش اینه دیگه، فکر کنید یه موجوده. مغز این موجود کیه؟ مغز ماشینه. کی دارش کنترلش دستشه؟ مغزش دست و پای ماست.
سپاس از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان نشرات نیمروزی با ما همراه و همدل بودید. شب آرام و خوبی را براتان آرزومند هستیم و تا فردا که صبح زیبایی را آغاز بکنید، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.